تخم مرغ مثل گوشت شتر در روایت می‌فرماید که شهوت گوشت رو از بین می‌بره. و عرض کردیم که انواع روش‌های مصرف تخم مرغ برای ناباروری و نازایی مؤثره، درمانش مؤثره. تخم مرغ خالی، گوشت و تخم مرغ، پیاز سفید و تخم مرغ سرخ شده در روغن زیتون هم برای تقویت جنسی مؤثره، هم برای تمام مشکلات ناباروری. یعنی الان اگر کسی بره این مؤسسه هایی که حالا زیر نظر مؤسسه رویان و اینا هستن، سه تا مشکل براشون نام میبره، میگه یا اسپرمت کمه، یا بد شکله، یا حرکتش کنده. هر سه تاش با تخم مرغ و مشتقاتش و با نخوداب درمان میشه، هر ستای این مشکلات. حالا یه سوال خیلی مهم و اون این که خود مرغ اینقدر نهی شده، چرا تخم مرغ اینقدر مفید و اینقدر سفارش میشه؟ به دلیل اینکه بحث بذره. شما نگاه کنید، بذر یک گیاه رو میکارید، تخم پیاز، بذر کاسنی میکارید در دل دو سردی، خاک و آب. تو خاک میکاری، آب بهش میدید، دو تا سردی. بذر انقدر قدرت باروریش بالاست، از دل دو تا سردی یه گرمی تحویلت میده. همه قوه نامیه، به تعبیری همون قدرت باروری، در بذر هست، تو گیاه نیست. کاسنی رو اگر بکاری تو زمین کود میشه، این کاسنی به تحویل نمیده، باید بذر کاسنی بکاری. قدرت باروری داخل بذره و تراریخته اینجا رو زده نابود کرده، قدرت باروری رو از بذر گرفته. به همین دلیل هر سال باید برن بذرهای تراریخته رو دوباره دریافت کنن. تخم مرغ حکم بذر رو داره که همه قدرت باروری تو تخم مرغه و این باعث تولید مثلا خروس یا مرغ میشه. به همین دلیل هم هست که در درمان ناباروری و نازایی در انسان مؤثر هست و اینقدر سفارش شده و خوب هستش. برخلافی که امروزه میگن زرده سنگینه، امام میفرماید، امام صادق علیه السلام میفرماید زرده سبک، سفیده سنگین. زرده تبش چیه؟ گرم و تر. پس چی میسازه؟ خونساز هستش. و اتفاقا باز برخلاف چیزی که میگن، اگر عسلی بشه خاصیتش بیشتره. نیم برشت عسلی، اینو حکما گفتن، یعنی تو روغن سرخ کنی و عسلیش کنی. حالا اگر روغنش حیوانی باشه تو خونسازی دیگه نورون علا نور خواهد بود. یکی از غذاهای بعد از زایمان که فوق العاده مفیده، تخم مرغ آغشته در روغن حیوانی است. یعنی روغن حیوانی بیاد روی تخم مرغ رو بگیره، این فوق العاده مقوی، شیرافزا، خونساز. فقط تو بحث آب پزش خب یه مقدار نه شده، خیلی استفاده نشه. هفته دو بار به صورت معمولی تخم مرغ خوردن خوبه. زیتون برای ناباروری خوبه. تو روغن حیوانی اگر سرخ کنید خونسازیش خیلی عالی میشه. بله، هرچه پرنده کوچکتر تخمش گرمتر، تخم کفتر خیلی گرمتر از تخم مرغ هستش، قوی تر هم هست اگر مثلا نطفه دار باشه، که معمولا نطفه داره. عسلی یعنی خیلی سفت نشه، زرده خیلی سفت نشه. نیم برشت، نیم برشت عسلی سرخ کنید، خیلی ولی سفت نشه زردش. هرچی دوست داری بخور تا سیر شی. و سرفصل بعدی سبزیجات هست. با خوبه، با شیره، با عسل، با قیمه، با خرما هم بسیار مفید هستش. نه آقا چه اشکال داره؟ هیچ اشکال نداره. پس مطمئن باشید با خرما بهتر از شیره است. مطمئن باشید، اصلا شک نکنید که فوق العاده عالیه. خب ببینید تو بحث سبزی ها، الان سرفصل سبزی هاست، بعدش سرفصل میوه ها. اینقدر سبزی ها و میوه ها قدرت درمانشون بالاست، اگر از الان تا آخر بحث میوه ها رو خوب دقت کنید، همه بیماری ها رو نسخه داریم میگیم با سبزی و میوه. اونی که دیالیز میشه، تا اینی که پروستات و بواسیر و مشکل نمیدونم روماتیسم داره، تا اونی که مشکل مغز و اعصاب داره، هر چی بیماری تا الان شنیدید نسخهش تو سبزی ها و میوه ها هست. اگه خوب دقت کنید تمام نسخه ها رو ما داریم تو سطح دو میگیم، حالا سطح سه تکرارش میکنیم. اولا اینکه اهمیت سبزی انقدر زیاده که در روایت میفرماید امام کاظم علیه السلام سر سفره‌ای که سبزی نبود نمی نشست اصلا. پس سه چیز باید سر سفره باشه: نمک و سرکه و سبزی. غیر از این سه چیز هیچ چیز دیگری نباید باشه. آب نباید باشه، دوغ و ماست و جله و سالاد و این چیزا هیچ کدوم نباید باشه. و خام و پخته خوردن مشکلی نداره. اینکه قاعده میگن خام و پخته نخورید، هیچ اشکال نداره سبزی رو همراه غذا بخورید، بسیار سفارش شده و زینت سفره است و دور کننده شیطان. بهترین سبزی ها این چهارتاست. تره، کاسنی، بادرنج بویه و خرفه. اینا رو هیچ کدوم نمیتونیم بگیم کدوم بهتره کدوم چیز. چهارتاش جزء بهترین سبزی ها هست و رتبه یک رو دارن. سید سبزی ها تره هست. بله؟ نبوده؟ هیچ سبزی نبوده؟ اسفناس که دیگه اسم نبره. حالا چیه؟ چی؟ تازه نیست، خب بکارید. یعنی حتما باید مصرف کننده باشیم. گلدونای خونگی اینا همه میشه کاشت. مسئله تره در بین سبزی ها، مسئله نان در بین غذا هاست. یعنی چی؟ همراه بقیه غذاها باید باشه. چطور همراه همه غذا نون باید بخوری؟ یعنی خورشت‌های دیگر رو با نون می‌خوری، سبزی‌های دیگر رو با تره باید خورد. حتما تو سفره باید تره باشه. سبزی پیامبر و انبیاست. این جملات رو از کنارش ساده نگذرید. نون انبیا نون جو، خورشتشون سرکه، روغن زیتون و گوشت و شیر. سبزیشون تره، حیوان خانگیشون. این سبک زندگی انبیا باعث میشه از انبیا بشی. سبک زندگی دشمن باعث میشه از دشمن بشی. طعام دشمن، لباس دشمن، سلوک دشمن، لا تسلکو به مثال که اعدای دیگه، باعث میشه خودت دشمن بشی. از اهل بیت و انبیا بگیری باعث میشی منا اهل بیت بشی. آقای سبزی ها، سید سبزی هاست، سنام یعنی کوهان و قله سبزی ها، و بالاترین سبزی است در آب بهشت قوتور هست. خیلی در روایات سفارش شده. تخصص سبزی چیه؟ تخصص تره خون، نگید خون ساز. خون یعنی بیماری های خونی مثل بواسیر، برای کمخونی، برای کمبود آهن، برای سرطان خون، برای همه بیماری های خونی مفید هستش. از آب بهش روش می‌ریزه. امام رضا علیه السلام تره رو نشسته می‌خوردن، یعنی از زمین که می‌چید حضرت نشسته میل می‌کردن. بعد طرف میگفت آقا سم زمین بهش میرسه، میفهمون نه به تره سم زمین نمیرسه، برعکس تره شاهیه که کامل سم زمین رو به خودش میکشه. یعنی سبزیکارا اینو میدونن وقتی میخوان زمین رو پوک کنن و آماده کنن برای سبزیکاری بعدی، یه دور تو شاهی میکنن پوک میشه و سمش رو میگیره سبزی بنی امیه است. حیوانات هم اینو میدونن، اگر شما شاهی و سبزی های دیگر رو بریزید جلو مرغ و خروس، معمولا شاهی رو نمیخورن و سبزی بنی امیه است. اما تره این گونه نیست. امیرالمومنین علیه السلام تره رو با نمک دریا میل میکردن. نمک رو همه سبزی ها و میوه ها بریزید خوشمزه تر میشه. یعنی سیب رو با نمک بخورید، جدی خربوزه رو با نمک بخورید، همه انار شیرین رو حتی روش نمک بریز ببین چی میشه. من فقط هندونه رو نتونستم با نمک بخورم. میدونم میخورم، من هر کاری کردم نتونستم، ولی بعد سبزی ها هم همینه، اگر با نمک بخورید بسیار مفید هم. تره رو در روایت ببینید، دقیقا تو روایت می فرماید بادها رو خارج می کنه، یت رو در ریا. تره، باقلا، نخود بادزا نیست، بادزداست. تو بدن ما ریح هست، بلغم هست، تره از بین می برتش، باعث میشه حالا این عوارضش هم مثلا انسان فکر کنه که این داره باد تولید میکنه. خوشبو کننده دهانه. با روغن زرد سرخ کنید کوکوی تره، اگر درست کنید یه غذای فوق العاده خونسازه. یعنی تره و تخم مرغ و روغن حیوانی ستاش میشه خونساز. تره که تو سبزی میخوریم دیگه، ترهایی که تو سبزی خوردن ها هست. برای مشکلات تحال تنها نسخه که تو روایات اومده، تره از کسی که تحالش بزرگ شده 7 روز بهش یه لیوان آب تره بده. میخوان تعالش رو بردارن. دیدید از این بیماری ها و در آینده بیشتر خواهید دید، چون شرکت فایزر یک سرمایه گذاری بسیار عظیمی کرده بر روی تولید داروی سرطان خون. بعد از تولید واکسن حالا رفته سراغ تولید داروی سرطان خون. حالا خواهیم دید در آینده عوارضش رو. آشنا میشید با بزرگ شدن تحال. 7 روز آب تره بخوره، خودش نتیجه رو خواهد دید که تحال چجوری تخلیه میشه. خود تره باشه، خورشتش باشه، هر جور که شد. حالا دومین سبزی کاسنی است. برتری کاسنی بر سبزی ها مانند برتری ما اهل بیت بر مردم است. کاسنی سبزی پیغمبر، بادرنج بویه سبزی و خرفه سبزی حضرت زهرا علیه السلام هست. سبزی های اهل بیت سر سفره هامون نیست. سبزی بنی امیه رو چند تن میخوای؟ شاهی دیگه، شاهی. نه گشنی سبزی بنی امیه نیست، کم حافظگی میاره، سرده. والا سبزی بنی امیه شاهیه که هر چی بخوای متاسفانه هست. قطره ای از بهش بر کاسنی میریزه. معتدل کننده تمام طبایع. یعنی چی؟ یعنی چشتو ببند به همه بگو کاسنی بخورن. صفرا، سودا، دم، بلغم مهم نیست، هر چی داره معتدل میشه. عرقش مشکل داره، عرقش سرده. کاسنی خودش گرموتره. عرض کردم خدمتون عرقشو با چوب کاسنی میگیرن، اصلا سبزی کاسنی توی دیگ نمیریزن. اونایی که من دیدم چوب کاسنی میزن، عرقش سرده. برای کاهش صفرای کبد خوبه عرق کاسنی. اما این خواصی که داریم میگیم برای ناباروری و پسردار شدن و شفای از هزار درد، خود سبزی کاسنی هستش. فرقی داره کجا در میاد؟ درمان ناباروری در آقایون، تقریبا 10 تا درمان برای ناباروری ما میگیم توی همین سطح 2. فکر نمی‌کنم کسی خاطرش باشه از چی شروع شد درمان ناباروری اولیش. نوره، حنا، انگشتر، فیروزه، سه، بعد تخم مرغ، تخم مرغ و گوشت، تخم مرغ و پیاز، نخوداب، کاسنی، بعدش میرسیم به انار و حالا درمان‌های دیگه و کندر انجیر هم که یکی از قوی تریناش هست، باز بهش اشاره خواهیم کرد تو بحث میوه ها. کندر انجیر با هم خوردن درمان های ناباروریه و تقریبا ما 90% تو ناباروری نتیجه میگیریم. توی نازایی کاری زر سختر میشه، همیشه 70% تقریبا تو ناباروری خیلی خیالمون راحته، خیلی زود، یعنی حد اکثر 3 ماهه و خیلی خوب نتیجه میگیریم. با همین نسخه که تو روایات اومده خیلی عالی میتونید درمان کنید. اگر آقا بخوره 40 روز قبل از اقدام برای بارداری احتمال پسردار شدن بیشتر میشه. مثل تره سید سبزی هاست. خود سبزی دیگه حالا نیست. بذر کاسنی گفتیم بذرها اثرش بیشتره، تخم کاسنی استفاده کنید. چهره بچه‌رم زیبا میکنه، مال و اولاد رو زیاد میکنه. امان از سحر کسی که با کاسنی سیر شود وارد آتش نمیشود. یه قاشق چای خوری. یه تعریفی از غذا ما الان میخوایم ارائه کنیم. در بین خوراکی ها با انواع مزاج هایی که داره، آیا خوراکی های با طبع گرم و خشک رو به تنهایی میشه به عنوان غذا خورد؟ گرم و خشک، مثلا فلفل رو تنها بخورید، مثلا آویشن تنها بخورید، بگید این غذا. سرد و تر چی؟ نه. سرد و خشک؟ نه. گرم و ترها به تنهایی غذا هستن. یعنی کاسنی با کاسنی میگه سیر شو، اگر با کاسنی سیر شی جهنمی نمیشی. یعنی شام فقط کاسنی بخور تا سیر شی. برسیم به خربوزه. خربوزه میفهمد طعامه، برخلاف اون که میگن فکر نون کن که خربوزه آبه، پیغمبر میگه نه آقا طعامه. خربوزه بخور تا سیر شی، گرم و تر خربوزه. انار میفرماید اگر گرسنه باشی سیرت میکنه، اگه سیر باشی غذا تو هضم میکنه. گرسنه ای انار بخور تا سیر شی، غذا هست. خرما غذا هست. یعنی گرم و ترها به تنهایی نیاز انسان رو برطرف میکنن و حالت غذاییت دارن. الان دیگه تقریبا فکر میکنم خانوما کارشون خیلی راحت شد. بله، یه شب مثلا امشب نون و سرکه داریم، فردا شب نون و نمک، پس فردا شب نون و خربوزه، بعدش هم میده طلاق میگیری تمام میشه میره دیگه. میخواستم نون و نمک بخورم، ازدواج نمی کردیم. ولی سبک کنید غذاها رو، سبک کنید. و گفتم 3 روز یه بارم باید گوشت خورد، ولی خب اینقدر پیچیدگی تو غذاها نباید باشه که 10-12 نوع غذا. گاهی اوقات من سر سفره های افطار که میرم وحشت میکنم، مثلا میریم خونه طرف 10 نوع غذا فقط افطارشه. بابا نون پنیر سبزی که آوردی غذای کامله دیگه. حالا حلیم آورده، شده زرد هست، فرنی هست، کشک بادنجون هست، خورما آورده، اینا میشه افطار. افطار همه رو میخورن، تازه بعد منتظر شامن. خدا. بعد به بعضیاشون میگم، میگم قوزکتون پر نشد؟ والا اینا معده ها از قوزک شروع میشه، مثل این که این همه غذا انجام میشه، معده ها به هم میریزه و سلامتی انسان در کمخوری و کم نوشی هستش. بله؟ خب نه، همینجوری خشک استفاده کنید، قورت بدید، قورت بدید، یه ذره آب روش بخورید که بره پایین. حالا به این بذر کاسنی اگر تخم زردک و تخم پیاز و تخم بادمجون هم اضافه کردی در درمان ناباروری مؤثرتر خواهد بود. دیگه نمیگم. خب بادرنج بویه محبوب ترین سبزی پیغمبر، سبزی پیامبر و امیرالمومنین، سبزی سفره‌های بهشت، معجزه است بادرنج بویه. من روی این در بین تمام سبزی‌ها بیش از همه رو بادرنج بویه کار کردیم تو عرصه درمان، که الان توضیح میدم خدمتون چیه جریانش. خب امام کاظم علیه السلام قبل و بعد غذا بادرنج بویه میل میفرمودن و میفرمودن باز کننده گرفتگی هاست. این جمله رو خوب دقت کنید، بقیهش رو فرصت میدم بنویسید اگه خواستید. این جمله باز کننده گرفتگی ها. عقیلی خراسانی در کتاب مخزن الادویه که مفردات طبی رو اومده توضیح داده، به بادرنج بویه که میرسه مینویسه اکلن و شمن و زمادن مفتح صدد است. یعنی بخوری، بو کنی، زماد کنی، گرفتگی رو قلب باز میکنه. بادرنج بویه دمنوش کردی توفالش رو بذار رو قلبت. یه چیز عجیبی است در بحث قلب و مغز که واقعا معجزه ها ازش دیدیم. اشتها آوره، سل رو درمان میکنه. وقتی غذا رو با آن شروع میکنم برای مهم نیست چی میخورم. میخوای غذای سنگین بخوری ها؟ میگی من کله پاچه نمیتونم بخورم، سر دلم میمونه. حضرت میفرماید بادرنج بویه که میخورم دیگه مهم نیست کله پاچه باشه، هر چی باشه هضمش میکنه. یاد گرفتی ها؟ بعد غذا هم حضرت میل میکردن و میفرمودن غذا را با آن تمام کن که غذای قبل رو گوارا میکنه، همچنان که اشتها آوره هضم کننده هم هست و بوی دهان و باد معده را خوشبو میکنند. باد گلو رو خوشبو میکنه. آروق که میخواد کس بدن دیگه این حالش، حال خودش و اطرافیانش عرض میکنم انشاءالله. حدیث بعدی ننوشتید؟ الان عرض میکنم، الان حالا میگم توضیح میدم. خانم سراج ضرر دوغ رو کم میکنه. خود کاسنی اگه خالی بخورم بهتره. حالا عکسش الان نشون میدم. خب حدیث بعدی امام صادق علیه السلام، تقریبا همین حدیث امام کاظمه. یعنی میفهمد سبزی انبیاست مثل تره. 8 ویژگی داره: گوارا کننده غذا، باز کننده گرفتی یا خوشبو کننده باد گلو. و این جمله وقتی وارد شکم انسان بشه همه دردها رو ریشه‌کن خواهد کرد. حالا بادرنج بویه دو نوع داریم.
بادرنج بویه خشک هست.
خب دو نوع بادرنج بویه هست. اولیش که بهش میگن ملیس، و حتما میرید بازار بگید ملیس میخوام. این رو وقتی شما پودر میکنید کف دستتون میریزید بوی بهلیمو میده قشنگ. یعنی یه حالت مثلا به تعبیر بگم ترشی توی بینی انسان حس میکنه. این بادرنج بویه اصلیه. این رو اگر پودر کنید کف دست، حالا تو وقت استراحت میدم خدمتتون که پودر کنید کف دستتون و بو کنید، بوی این هم آرام بخشه. و اگرم دقت کنید برگ های قهوه‌ای نداره، برخلاف ریحان کوهی که الان به اسم بادرنج بویه دارن میگن. یه سری برگ های سبز داره، یه سری برگ های قهوه‌ای و یه مقدار تلخی هم داره. اونی که اثر میذاره بادرنج بویه است. نه نه خیلی فرق داره. ببینید برگ سبزش رو نگاه کنید، تقریبا مثل نعنا میمونه. یعنی یه حالت دالبرمانندی داره تقریبا این نعنا. و 5-6 سال ما داریم روی این سبزی کار میکنیم. خب مصرفمون یه مقدار زیاد شد، اینو گفتیم به برخی از کشاورزها که تولید کنن برامون. بذرش، بذر این بادرنج بویه فرنج مشکه. حالا البته اصلش فرنج مشکه، امروز معروف شده به فرنج مشک. تخم شربتی نیست. نه 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 نه، اون تخم ریحونه. یه نقطه های سفیدی روی بذرش هست. فرنج مشک که آقای خیرندش میگه با بهار نارنج بخورید آرام بخشه و هست. این بذر ملیسه. خب به کشاورز گفتیم که آقا اینو برامون بکار، ما مصرفمون زیاده. دوست ما رفته بود سر بزنه به زمین کشاورزی، دید که یه بطه بادرنج بویه هست، یه بطه خرفه. گفت آقا چرا اینقدر خرفه کاشتی؟ گفت بابا کی خرفه میکاره؟ اصلا ما اینو بذر نمیکاریم که، نشا میکنیم. بادرنج بویه رو تو گلدون میکاریم، بعد گلدون رو میاریم اینجا تو زمین. به صورت نشا هست، اما علف هرزش، به تعبیر اون علف هرزش خرفه است. هر جا بادرنج بویه بکارید خود به خود خرفه در میاد کنارش. سبزی از زهرا کنار سبزی امیرالمومنین در میاد همیشه. و به شدت آرام بخش برای تمام مشکلات مغز و قلب و اعصاب عالی است. از دندون قروچه بچه ها که سردی مغزه، دندون قروچه خیلی ربطی به انگل نداره، سردی مغزه، تا آلزایمر که قرصش هم تولید کردن برای درمان آلزایمر، ملیتروپیک اسم قرصشه که از ملیس میگیرن. پارکینسون، میشناسید پارکینسونی؟ بگو روزی 3 تا 4 قاشق غذاخوری پودر بادرنج بویه رو با عسل مخلوط کنه بخوره، 1 ماه بعد نتیجه رو ببین. چای نه، میگن چای امیرالمومنینه، امیرالمومنین چای نمیخورد، سبزی امیرالمومنینه. 3 تا 4 قاشق غذاخوری با عسل پودر کنه بخوره. کم حافظگی، لرزش دست، استرس و اضطراب، افسردگی، حالات خودکشی، گفتیم تو بحث تقویت قلب این قوی ترین سبزی است. همچنان که به و انار گفتیم قوی ترین میوه هست تو بحث قلب، بالاترین سبزی میشه بادرنج بویه. خواب ترسناک، هر خواب ترسناکی که میبینی زیر پات خالی میشه، از بلندی میفتی، یکی میندازه دنبالت، با یکی داری دعوا میکنی، یه 2-3 ماهی بادرنج بویه رو مصرف کن ببین چی میشه. سرگیجه و انواع تشنج ها، خود سبزیش رو هم وزن چی؟ 3-4 قاشق بادرنج بویه رو بخورید هر جور تونستید، هر جور تونستید. اگر دم کردید توفالش هم بخورید یا با عسل بخورید، رو برنج و خورشتتون بریزید. بعضی از رفقای ما پودرش کردن تو نمکتون ریختن رو غذاهاشون میریزن. هر جور تونستید برای درمان حداقل 3-4 قاشق استفاده کنید. معمولا ما میگیم تو فالوده سیب و به بادرنج بویه بریزن، چون گلاب و عرق بهار نارنج اینا داره، یه مقدار رقیق‌تر میشه، راحت‌تر میتونن استفاده کنن. برای تپش قلب، برای آریتمی، برای حالا مشکلات معده و کبد هم بسیار مفید هست. منع مصرف به هیچ عنوان نداره. اگر یه روزی بهت گفتن بادرنج بویه برای کمکاری تیروئید بده، دروغشون رو باور نکن، چون کمکاری تیروئید رو درمان میکنه میگن برای کمکاری تیروئید بده، نخورید که لووتیروکسین بخورید. چون کمکاری تیروئید قدیم بهش میگفتن قمباد، اصلا عصبیه کمکاری های تیروئید، آرام بخش. این حالا ممکنه یه مقدار فشار رو بالا ببره، نه فشار خون ایجاد کنه، چون قلب رو تقویت میکنه، ممکنه یه مقدار احساس کنی فشارت رفته بالا، یا با بابونه دم کن یا یه ذره مثلا سرکه توش بریز. گلاش بنفشه، گلاش بنفشه آج خانم، برگش بنفش نیست، عرض کردم دیگه، اون بادرنج بویه خوبیه، گلش هم بخورید خوبه. نه، ضعیف‌ترین برداشت از گیاه عرقه. نه دیگه، ضعیف‌ترین برداشته. خب خرفه شریف‌ترین و نافع‌ترین سبزی است، سبزی محبوب حضرت زهرا سلام الله علیها است. این جمله رو خوب دقت کنید، دشمن کار داره با هر چیزی که اهل بیت فرمودن. امام رضا علیه السلام میفرماد خدا لعنت کنه بنی امیه رو، یک اسم توهین آمیز گذاشتن رو خرفه که اصلا روم جرأت نمی کنم اسمش رو ببرم، اسم بد گذاشتن رو سبزی خرفه، بغضن لنا و عداوتن لفاطمه، به خاطر دشمنی با ما اهل بیت و به خاطر دشمنی با حضرت زهرا تا خرفه رو میان اینا حذف میکنن. وقت انتظار داره این غرب که دشمنیش با اسلام ریشه ایه، این مثلا روغن حیوانی و نمک و هیچی در موردش نگه؟ بله. و زیاد کننده عقل، درمان 99 درد. خیلی چیزا تا الان خوندیم که زیاد کننده عقل، درسته؟ ولی خب یه عقلی باید باشه تا زیاد شه. یعنی اگر کسی نسخه بتونه پیدا کنه که تولید کننده عقل باشه، اینو استفاده کنیم خوبه. سرد و تر، اونم ترشی خرفه هم مفیده، حالا یه مقدار برای کاهش اشتها هم خوبه. خرفه سرد و تره، هیچ مشکلی نداره، مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره. ببینید سبزی خوردن یه مجموعه است، همه رو با هم میخوره معمولا. اصلا گفتیم در کنار همه سبزی ها تره باید باشه دیگه، وقتی تره باشه مشکلی هاش حل خواهد کرد. گرم و خشک. خب این چهارتا بهترین سبزی ها بودن. حالا بریم سراغ بقیه سبزی ها. سبزی برگ چغندر که گفتیم چی تولید میکنه، چی میسازه؟ امروز گفتیم خونساز و استخوانساز. تازه شو اگر گیر آوردید حتما دلمه درست کنید، باش به جا برگ مو دلمه درست کنید، واقعا آدم سیر نمیشه، خیلی خوشمزه است. خشکش هم که تو قرمه سبزی و اشکنه و آش و هر چی که دوست دارید خشکش رو استفاده کنید. نه تعبیری، این جزوه ها رو اگر نگاه کنید، متن عربی روایات رو ما عمدن آوردیم توش که عزیزان خودشون آشنا بشن با متن عربی روایات. ببینید در روایت می‌فرماید که برگ چغندر ورقش خوبه، گوشت میاره، استخوان میاره، صاف کننده خونه و اصلش سودازاست. ریشش سودازاست، برگش خوبه. ورق یعنی برگ، اصل یعنی ریشه، لب یعنی قده. مثلا تروب یه برگ داره یه ریشه داره یه قده دیگه، که خانوما این دوتا رو دور میریزن لبش فقط مصرف میشه، قدهش مصرف میشه، درسته؟ ریشه تروب رو من دور نمیریزید. چرا؟ برگش هم بعضی ها دور میریزن. این توی برگ چغندر برگش فوق‌العاده عالیست، ریشش سودازاست نه قده. یعنی خود چغندر هم خوبه، ریشه ای که داره که اصلا دست من و شما نمیرسه، اون ریشه سودازاست. خود چغندر مشکل نداره خوردنش، لبو بالاخره مفید هست، خونساز هست. ملاس رو از خود قده میگیرن دیگه، یعنی نیست خیلی، اصلا کسی ریشه رو نمیخوره، اگرم باشه کسی نمیخوره خود به خود. ریشه اشون ریشه ای که انتهای قده است، اون سودازا خواهد بود. خب جایگزین اسفناج، آقا ملوان زبل اسفناج نمیخورد. اسفناج هفت برگ نیست، اون ماری جواناس هفت برگه. ماری جوانا میخورد یه حضور زیاد میشد، قدرت میگرفت. بعد حالا اومدن بر ما ترجمه کردن گفتن اسفناج. اسفناج آهن بدن رو از بین میبره. آقا شوخی نفرمایید، حتما تحقیق کنید، حتما تحقیق کنید. کتاب دارو مسئله پزشکی قرن، دارو مسئله پزشکی قرن، آقای مصطفوی اومده اونجا توضیح داده تاریخچه اسفناج رو توضیح داده که اوایل گفتن آهنش بالاست، درست هم گفتن، الان هم نگاه میکنیم آهنش به شدت زیاده، آهن اسفناج. بعد اومدن تجربه کردن، دیدن یه عده‌ای خوردن آهنشون کم شد، تعجب کردن، تحقیق کردن، دیدن یک ماده داره به اسم اسید اگزالیت. تحقیق کنید به این نتیجه خواهید رسید، اسید اگزالیت که نابود کننده آهن بدنه، به همین دلیل یه مقدار آهنش بالاست که جبران کنه. زیاد از حد اگه بخوری فقر آهن میگیری. بله سنگای کلیه اگزالاتی هم داریم بعضن، 40 تا 42 برن بالا. بله تروب همه قسمتش خود تو بحث سبزی ها خواهیم گفت. پس جایگزین اسفناجه، به جای اسفناج دیگه زین پس برگ چغندر مصرف کنید. بادنجون هست که معتدل کننده طبایعه. گرموتره، خونسازه، گوشت میاره. بادنجون برگ چغندر گرموتره، بادنجون گرم و خشکه. و میفرماید کسی که گمان کنه درده براش درد میشه، کسی که به عنوان دوا بخوره دوا هست. بادنجون مفید، سودای خوب ایجاد میکنه، سودای صالح. و هنگام رسیدن خرما میفرماید ضرر نداره. یعنی چه فصلی بخوریم؟ تابستون. با چی سرخش کنیم؟ روغن زیتون. این بسیار مفید خواهد بود. امام صادق علیه السلام فرمودن اینجا حدیث دوم، اینجا نوشتیم که در سرما گرم است و در گرما سرد، یعنی معتدل کننده، طبعش عوض نمیشه. بالا نوشتیم معتدل کننده، پایین تفسیر همون جمله بالاست که همه رو معتدل میکنه. اگر خیلی سرد باشی میارتت بالا، خیلی هم گرم باشی باز متعادلت خواهد کرد. این کاسنی و توی خوردش توی روغن زیتون سرخ بشه بهتر هستش. زیاد خوردنش سفارش شده. امام صادق علیه السلام میفرماد عقل لنا من البصل و اکثر لنا من البازنجان. پیاز کمتر بیار، بادنجون بیشتر. بله دواست، پیاز دواست، دوا رو هر روز نباید خورد، ولی این غذاست. پیاز رو دارویی بخورید، بادنجون رو خورشتی و غذایی بخورید. کدو که باز زیاد کننده عقله، عقل در اخلاق مؤثر بود. و گفتم خدمتون گرم و خشک باید تو روغن زیتون سرخ کنید. اگه تو روغن زیتون سرخ بشه مشکلی نخواهد داشت. جایگزین سیب زمینی سفارش به زیاد خوردنش شده. تو غذاهاتون سعی کنید کدو خیلی زیاد بریزید. پسی با زیتون من میخوای سرخ کنی؟ پختنیه دیگه، میپزی میخوری؟ همون دیگه همون. بعدیش هم بلیل است. یک بله؟ کدو سبز سرد و تره، چیزی تو روایت در موردش نیومده، مشکلی نداره، مفیده برای کسی که حالا کبد گرم دارن خوبه، اما خب سفارشی نشده. هر جفتش، همین قلیونی ها، همین امامی ها، جفتش خوبه. نمیدونم برای پرکاری بیشتر باید سفارش شه، نمیدونم چرا. اگر امت هم میدانستن چه چیزی در شنبلیله هست با آن درمان میکردن، هرچند به اندازه وزنش طلا بدن. برای همه سردی ها ترکیب شنبلیله انجیر رو استفاده کنید، یعنی تب و لرز داره این فصل، یه مقدار این سردی ها زیاد میشه، یه سرمایی وارد بدن میشه، انسان دچار تب میشه. تب از گرمی نیست، تبهای امروزی دارم عرض میکنم، اما تب از عفونته. یه عفونتی، یه سردی تو بدن زیاد شده، بدن منافذ رو میبنده که عرق نکنی، برای همین تعریق نمیکنه توی تب، حرارت رو میبره بالا که این سردی رو از بین ببره. به همین دلیل تو روایت مثلا تو درمان تب میگه سیادونه عسل بخور. ای سیادونه که گرم و خشکه، چرا؟ نه دیگه، اون عفونته رو میخواد از بین ببره، اون سردیه رو میخواد از بین ببره، تب خودش میاد پایین. پیاز برای تب خیلی خوبه چون عفونته رو از بین میبره. یکی از بهترین درمان های تب و لرز شنبلیل انجیره. یه مش تخم شنبلیله، یه مش انجیر، یک ساعت بجوشونید. آبش خیلی مهم نیست و هر روز استفاده کنید شنبلیل انجیر رو، برای کسانی که روماتیسم دارن، روماتیسم مفصلی. حالا مفصلی رو تجربه کردیم. برای کسانی که در فصل سرد از درون احساس سرما میکنن، برای کسانی که تب و لرز دارن و تب‌های عفونی دارن بسیار مفید هستش. آبش رو بخورن دیگه. بله بله، روز درمیون. حالا هر روز روز درمیون خیلی چیز نیست. چی؟ میگن گرم و خشکه. چرا دیگه؟ خب میخوام بلغم رو از بین ببریم، یه ذره صفرا رو میبریم بالا که اون بلغم از بین بره. مشکل نداره. زردک هست، این هویج هایی که الان تو بازار هست، اینا تراریخته است. بله، کلن از فرنگی ها پرهیز کنید. گوجه فرنگی، توت فرنگی، هویج فرنگی، نخود فرنگی و توالت فرنگی، اینها برای انسان مضر و بیماریزاست. زردک گرم کننده کلیه است. این دوتا پشت سر هم میاد، این دو جمله. هر چیزی که گرم کننده کلیه هست تقویت کننده قوای جنسی است. تو گزنه اینو میگیم، تو خربزه اینو میگیم، تو گردو این مسئله هست، تو نوره این مسئله هست. گرم کننده کلیه، درمان مشکلات جنسی، پیشگیری از کولیت. کولیت چی بود؟ سردی روده، همون قلنج و بواسیر هم که هست. تخصصش کلیه هست. خب امروز بیماری های کلیوی بسیار زیاد شده. دیالیزی ها مشکلشون چیه؟ سردی کلیه. خب بعد چی میشه تو بدنشون؟ نه آزمایش میدن، چی بهش میگن؟ دفع پروتئین داره، دفع قند داره، کراتینین خونش خیلی رفته بالا، اسید اوریکش رفته بالا، درسته؟ بله؟ نه اون دفع پروتئینه فقط. خب اینا ناشی از سردی کلیه است. طب امروز هر روز کلیه ها رو داره سردتر میکنه و هر روز این بیماری ها داره بیشتر میشه. شما باید گرمش کنید. 7-8-10 تا نسخه برای کلیه هست. 4 تاشو تا الان گفتیم غیر از زردک، 4 تای دیگه شو گفتیم. چیا بود؟ نوره، شال، روغن مالی، بادکش. اون وقت توی سبزی ها زردک، گزنه، تروب، همه اقسامش. تو میوه ها سنجد، گردو، خربزه. این 6 تا خوراکی. در بین سبزی ها بهترینش گزنه است، در بین میوه ها بهترینش گردو. بیمارانی که دیالیز میشن، تکرر ادرار دارن، پیشنهاد پیوند کلیه بهشون داده شده. داشتم از این بیمارا سطح 3 نشون میدم خدمتون نتایج آزمایشگاهیشون رو. پیشنهاد پیوند کلیه گفتن اصلا راه نداره، این کلیه دیگه احیا نمیشه. با همین 4 مورد غیر خوراکی و 3-4 تا از این خوراکی ها کامل مشکلشون حل میشه، به شرطی که مایعات رو بذارن کنار. اگر اعتماد کنن مایعات رو کنار بذارن، میشناسید بیارید اینجا. اگر کسی میشناسید که داره دیالیز میشه، گفتن دو ماه دیگه پیوند کلیه باید بشه، هر چی که مشکل کلیه داره بیارید اینجا، همین نسخه ها رو براش میدیم، سه ماه بعد خودت نتیجه رو خواهید دید. عرض کردم خدمتون بیماری دیابت به کلیه ختم نمیشه. شنیدی میگن اگر قندتو درمان نکنی، دیابتو درمان نکنی، کلیت از کار میفته؟ اشتباه دارن میگن، دیابت به کلیه ختم نمیشه، از کلیه شروع شده، حالا هی وضعش بدتر میشه. میگم دیگه تو بحث گردو، زندان گردو هم خواهم گفت. سنگ کلیه ربطی به کلیه نداره. گفتم هیچ کس کلیه سنگساز نیست، خونش کثیفه. این بچه مادرش خیلی غذای بد داره میخوره که کلیهش اینقدر سنگ داره تولید میکنه. حالا اونم میگیم بعدن. فعلا این خوراکی هایی که تقویت کننده کلیه است. بعدیش گزنه است. در مورد گزنه اگر میخواید خلاصه بنویسید، بنویسید از کلیه به پایین، یعنی کلیه، مثانه، در آقایون پروستات، در خانم ها رحم. گزنه براشون مفیده، حتی پروستاتی که به ابسل بول رسیده که قطع شده دیگه ادرار، نه حالا خیلی تورمش زیاد شده، روزی 3-4 قاشق غذاخوری پودر گزنه بخورن، هر جور تونست، اگه تو آب ریخت توفالش هم بخوره. این تو بحث درمان ببینید، گفتم 3 قاشقا. میخوای بیمار نشه کلیت، خب آش که درست میکنی یه ذره گزنه بریز روش، یه ذره برگ چغندر بریز، یه ذره بادرنج بویه، اینا رو تو آشت که بریزی اصلا این مشکلات برات ایجاد نخواهد شد، اشکال نداره. بادرنج بویه سبزی امیرالمومنینه، باید همیشه کنار سفره باشه. اصلا حالا چون تازهش نیست میگیم خشکش رو استفاده کن، ولی باید کنار سفره همون باشه. برگش رو برای دیابت هم برگش رو استفاده کنید. این هم یکی دیگه از نسخه های دیابت. گفتم خدمتون بگید پیاده روی کنن، به جای نهار نون جو بخورن، اگرم روزی 2-3 قاشق گزنه بخوره حل حل، حل گزنه هم نخوره با همون دوتا حل میشه دیگه. حالا بنی اسرائیلیش نکنید دیگه، با دست چپ بخورن یا دست راست. در دوران بارداری گزنه زیاد استفاده نشه، چون قاعده آوره و قاعده آورها مسقطن. تو بحث خربزه توضیح میدیم. سومین سبزی که برای کلیه خوب تروبه، که برگش بادها رو دفع میکنه، ریشش بلغم زداست، مغزش ادرار آور. برگاشو میریزن دور، ریشش هم میریزن دور. آره آره، بهترین تروب سیاه، بعدش سفید، بعدش قرمز. و تروب رو، تروب سیاه و سفید رو الان هست فکر میکنم، تروب سیاه، خب اینو خورد کنید کنار غذا استفاده کنید، خیلی عالیه برای کلیه، برای سنگ کلیه. نسخه های سنگ کلیه اگر کسی میخواد، سنگ کلیه با سردی کلیه فرق داره، با دیالیز فرق داره. نسخه های سنگ کلیه قوی ترینش تروبه و تروبسیا. آب تروبسیا روزی یه لیوان بخوره اگه تونست. این سنگ رو دفع میکنه، اگر سنگش درشت باشه بخواد دفع بشه بیفته تو حالب، احیا و امواتش جلو چشش میان. به همین دلیل یه نسخه میخواییم که سنگ شکن باشه، کرفس و زردک و سیب. الان فصلشه، بگید آب این ستا رو بگیره روزی 3 لیوان بخوره 40 روز، سنگ 13 میلیمتری نمیفهمه که دفع شد، پودر میکنه و دفع میکنه. آب این ستا روزی 3 لیوان، این خورد میکنه. حالا اونا که خیلی داروییه، ما دارو نمیگیم، بعد هم حجر الیهود هم مفیده. سنگ صفرا نه، سنگ صفرا گفتم سرکه روغن زیتون، سنگ کلیه. ترکیبش مساوی باشه. خربوزه هم اضافه بفرمایید. درمان سنگ کلیه دفع، سیادون عسل هم اضافه کنید. این چهار تا کفایت میکنه برای سنگ کلیه، یکیش کفایت میکنه. 40 روز، روزی 3 لیوان. بله، هندونه با پوست هم خوبه، خربوزه با پوست بهتر از هندونه با پوسته. و آویشن ادویه امیرالمومنینه، اینو تو بحث ادویه توضیح میدم آویشن، حالا خیلی اینجا واردش نمیشیم چون سبزی خوردن کسی استفاده نمیکنه. کاهو سرد و تره و خواباوره. چرا خواباوره؟ چون تره. اگر به خاطر سردی خواباور باشه، سرکه هم باید خواباور باشه. سرکه اصلا خواباور نیست چون خشکه. چرا قهوه خواب رو میپرونه؟ چرا ماست خواباوره؟ چون تره. کاهو تره، گلگاو زبون تره. اینا که رطوبت دارن، اینها باعث افزایش خواب میشن. بله؟ کار به سردی گرمی نداشته باشید، تری عامل افزایش خواب هستش. نه، قهوه رو گفتیم گرم اول و سرد آخر، این مخدرات، اول یه انرژی میده بعدش اذیتت میکنه. پیاز هست که خوشبو کننده دهان. امام صادق علیه السلام میفهمد پیاز خوشبو کننده دهانه. چیو؟ نه هیچ اشکال نداره، فوق العاده است. نه خیلی عالیه. عجب، پناه بر خدا. پس بخورید. مثل برنج که میگن آرسنیک داره، پس آب کشش کنید. پیاز گرم و خشک دیگه، گفتیم دیگه، تلخ و تند، گرم و خشک هستند. ببینید پیاز خوشبو کننده دهانه. حالا اونایی که نمیفهمن مسخره میکردن، میگفتن که ببین عرب چقدر دهنش بو میداده که با پیاز خوشبو میشده. اما اگر بخوای تحلیل دقیق کنی، خوشبویی و بدبویی دهان ربطی به دهان نداره. کسی که دهنش بدبوست یا مشکل معده داره، اکثرا یعنی 60-70% سردی معده دارن، یا سینوزیت یا عفونت لثه است، یعنی 3 تا بلغم، 3 نوع بلغم، سینوزیت، عفونت و سردی معده. برای هر 3 نوع عفونتش پیاز مفیده. بله پیاز همون لحظه بوی دهن رو بد میکنه، اما چون ریشه بلغم رو نابود میکنه، سینوزیت رو درمان میکنه، عفونت لثه رو از بین میبره، معده رو گرم میکنه، باعث میشه بوی دهانت ریشه ای خوب بشه. درمان بلغم تقویت جنسی است، از بین برنده خستگی است، تقویت عصب، تقویت عضلات، افزایش اسپرم. پیاز سفید برای ناباروری خوبه، پیاز قرمز ضد عفونت خوبی هست. حالا بریم سراغ معرفی آنتی بیوتیک ها. فرق نمی کنه. آره دیگه، ادویه سیر پیاز نخوره، پیاز داروییه. درمان چیو؟ ناباروری میخواد درمان کنی، رو به انارم زیاد بخوره که صفراش متعادل شه. برای انواع عفونت ها، عفونت رحم، عفونت ادراری، عفونت معده، سینوزیت، چرک سینه، هرچی هر عفونتی که در بدن هست که همش از بلغمه، یکی از قوی ترین درمان ها آب پیازه. یعنی پیاز قرمز رو 1 ساعت تو آب بجوشونید، این آبش رو روزی 2-3 بار بخوره. یا نه خود پیاز رو بردار، پیاز رو عسل قاطی کنیم، یعنی مثل نون و ماست پیاز رو بزن تو عسل بخور. قرمز ضد عفونت قوی تری هستش. بعدش آب سیر هست، یعنی جوشونده سیر هست. این تو بحث درمان ها. شنیدی طرف میگه هر روزی حب سیر بخور هیچ وقت مثلا عفونت نمیگیری؟ درست داره میگه، هیچ وقت عفونت نمیگیری، اما از اون ور سفرات میره بالا و عصبانیت و پرخاشگری، اینا رو چه کار میکنی؟ اینا خاصیت دارویی دارن، برای همین هر روز نباید استفاده شه. و آویشن نمکه، سیادون عسل دو سین و نهایتا شنبلیل انجیر. صفراش بالاست، گفتم دیگه، صفرا، صفرای سیر و پیاز بسیار بالا هستش. درمان تبه، تبی که عفونی هست، تبها معمولا عفونیه، برای همین تو شب تب بیشتر میشه، دردهای سرد در شب بیشتر میشن. خب چه کار کنیم؟ آب پیاز بهش بده بخوره، یه پیازم سه تیکه کن، دو تیکه کف پا، یه تیکه رو پیشونی، تب و سری میاره پایین. قرمز بهتره واسه عفونت، قرمز بهتره. آره. نه اون بعد از پیاز قرمزه، پیاز زرد بعد قرمز مفید. سیادون عسل، اشکال نداره، مشکل نداره. پیشگیری از وبا و آلودگی هر شهر هستش. حضرت میفرماید تو هر شهری وارد شدید پیاز بخورید که وبا نگیرید. اما این جمله رو خوب دقت کنید، نقش دارویی پیاز غلبه داره، یعنی غذا نیست. شما نون و پیاز نمیتونی به عنوان غذا بخوری، اما نون و بادنجون، نون و نمک، نون و خربزه، اینا غذاست. پس دارویی، امام صادق میفرماید پیاز کمتر بیار، بادنجون بیشتر بیار. حالا اگر به قرآن هم یه دقتی بکنیم، قرآن یه سری چیزا رو یه مقدار زده تو سرش، مثلا عدس و پیاز و آره، یه وقتی بنی اسرائیل به خدا میگن به جا من و سلوا به ما عدس بده، پیاز بده، خیار بده، میفرماید اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، اون ادنا رو میخواید، اون پایین تره رو میخواید به جای اون خیری که بهتون دادیم، گوشت بخور، گوشت خیره. پس کمتر استفاده کنید. اونایی که عصبانیت و پرخاشگری دارن اصلا استفاده نکنن. بله بله پیاز بخورید، گفتم برای آلودگی. حالا از پیاز بهتر سیبه، بعدن بهش میرسیم. شلغم برخلاف پیاز مداومت برخوردنش سفارش شده. هر روز فصل شلغم که شد، هر روز شلغم بخور. خامش رم تیکه تیکه کنید کنار غذا بیارید، انگار تروبه. یه چیزایی آره، سومین تیکه مشکوکشه. چه؟ بله درمان عفونت مفیده. بله. و سیر که توصیه شده هفته یه بار استفاده شه سیر برای ریه. بله؟ لا اله الا الله. یه ذره صفراتون ببرید بالا، تندتر بنویسید، عسل بریزید. چیه؟ نمیرسیم، خب مطالب تمام نمیشه. به آقایون گیر ندید ها، مظلوم گیر آوردید. خب جهاد المرأت حسن و تبعول، جهاد زنها خوب شوهرداری است. مردا میرن، والا مردا میرن تیکه تیکه میشن، دست و پا و اینو قطع بشه و جانباز و شهید و اینها، خانم آدم میگه آشپزی کنن، آشپزی میکنی ثواب جهاد رو پیغمبر فرمود بهت میدن، شوهرداری کنی ثواب جهاد بهت میدن، بچه بیاری ثواب جهاد بهت میدن، همتا پیدا کنی ثواب شهادت بهت میدن. یک تایی مال یکی دیگه است، همتا باید باشه. گفت خدا یکی، زن یکی، یکی یکی یکی. چرا؟ شما ترور کنید بعدم. تبد تو خالی. 42 تا 44 برن بالا. یه بنده خدا از وزارت بهداشت اومد، حالا خانم‌ها مثلا تهدید می‌کنن، یکی از وزارت بهداشت اومد و به صورت نصیحتی داشت میگفت. گفت آقا اینقدر حرفای تون نزن، اذیتت میکنن. ها گفتم ببین خدا به اون عظمتش ازش نمیترسم، گناه میکنم، از تو بترسم. حالا جریان اینه، واقعا ما از خدا اگر میترسیدیم گناه نمیکردیم دیگه، از وزارت بهداشت و اینها. خب و سبزی بعدی، حالا به عنوان میوه سیر گفتم ضد عفونت دیگه. امام رضا علیه السلام میفرماید هفته یک بار مصرف کنید تا از ریح پیشگیری بشه. هر روز استفاده نکنید. خب یه چیز دیگه بخوره برای فشار، نمک بخوره، غذای دیگه استفاده کنه. درمان 70 درد دیگه، سیر و سرکه رو عرض کردیم خدمتون که اگر کسی میخواد مبتلا به گرفتگی عروق نشه، گهگداری در کنار سفره سیر ترشی بخوره، چیز خوبیه، هر چی کهنه تر بهتر. آره سیر ترشی هفته دو بار سه بار اگر بخورید اصلا این مشکلات گرفتگی عروق پیش نخواهد اومد ان شاء الله. خیار هست که البته به تصویرش نباید نگاه کنید، بعد مزخرفه. پیشگیری از زکام گرم، حوصله دارید زکامو بگم؟ خسته نیستید؟ خیلی خوب. ببینید فضولات مغزی، یه بار گفتیم یه بار دیگه هم میگیم که انشاءالله بهتر جواب. فضولات مغزی یا از راه بینی تخلیه میشه یا میریزه توی گلو، حالا معده، هرچی. اونی که از راه بینی تخلیه میشه بهش میگیم زکام، اونی که میریزه تو گلو بهش میگیم نزله. رو که پنبهش رو زدیم گفتیم. زکام رو میخواییم بگیم. هر چیز دیگری که تو ذهنت هست تخلیه کن، پاک کن. کلن در مغز انسان یا زکام یا نزله. یعنی شما داری میگی حساسیت فصلی، من میگم زکام. میگه پیاز رنده میکنم اشک چشمم جاری میشه، آب بینی روان میشه، زکام. خربوزه میخورم حساسیت دارم، زکام. دود زغال رفت تو چشم، زکام. گریه میکنم آب بینیم جاری میشه، سینوزیت نیست، نزله. هر چیزی که دیگه شنیدید خارج کنید، کلن یه زکام داریم یه نزله. عطسم از همینی که رطوبت ها تخلیه بشه. خب حالا هر کدوم از اینا یه گرم داره یه سرد، یه زکام گرم داره یه زکام سرد. ویژگی های زکام گرم اصلی ترینش خارش و نه دیگه، خود زکام خارش داره یا خود نزله خارش داره. تو گلو احساس خارش میکنه، تو گوش احساس خارش میکنه، بینی احساس خارش میکنه، بله هی خرخر میکنه. این زکام گرمه و رقیق و حالا خیلی و اکثرا سفید هستش. زکام سرده که معمولا حالا خارش نداره و خیلی اوقات ممکنه با سوزش باشه، غلیظه و سبزه. در زکام گرم از لحاظ خلطی چی داره خارج میشه؟ زکام سرد جفتش تخلیه است. زکام گرم صفرا داره تخلیه میشه، زکام سرد بلغم داره تخلیه میشه. میفرماید میخوای تو تابستون زکام نگیری، خیار بخور. چون زکام تابستونی که قدیم میگرفتن زکام گرم بود، خیار صفرا رو کاهش میده، پیشگیری از زکام گرمه. ولی زکام سرد باید کلاه بذاری سرت. اگر میخوای زکام بچت آبریزش بینی داره نه، میخوای یه روزه خوب بشه، هر نیم ساعت یه بار یه حوله یا کلاه رو رو بخاری گرم کن بذار سرش، دوباره گرم کن بذار سرش، سر رو گرم کنی زکام سرد خوب میشه. همین زمستون هر موقع چیه؟ تبخال مال کثیفی خونه بماند بعدن، خارش گلو یا بینی زکام و نزله گرمه، باید صفرا رو کاهش بدید، شربت آبلی معسل بخوره، خرفه بخوره. تو نه ربطی نداره، زکام خوبه. عطسه باید روغن بریزه، مرزنجوش باید بریزه. از انتها بهتر خوردشه. چرا از انتها؟ اول گرمیشو بخوری، مصلحشو بخوری، بعد خود خیار که سرد هست رو میل بفرمایید. در فصل تابستون خوردن خیار خوبه، هندونه خوبه، سردی تو تابستون بخوری خوبه، اما الان دیگه وقتش نیست. خدا خلق نکرده الان، بذار کنار دیگه اینها رو، هندونه رو گذاشته شب چله بخوره. انا بر خدا پرتقال رو من تعجب کردم، تا تیر ما پرتقال بود. آخه چی بشر به کجا داره میرسه؟ تو خود تابستون پرتقال، بابا دیگه فصل رو کلن زدیم زیرش. میوه به فصلش خوبه، انتهای فصلش در روایت میفرماید درد خوب نیست. کرفس که باز عقل رو زیاد میکنه، عرض کردیم برای سنگ کلیه بسیار مفیده. خورشت کرفس هم یکی از خورشتای بسیار عالی هستش، گرم و خشکه، به همین دلیل میگن لاغر کننده است. لاغری از چی بود؟ از خشکی، نگید گرمی و خشکی، از خشکی. هم جو لاغر کننده است، هم کرفس، هم سرکه سرد لاغر کننده است، هم سیادونه گرم، چون همه خشکن لاغر کننده هستن. چیه؟ بیش از حد که میخوره صفراش میره بالا، گرم و خشکه دیگه. چیه؟ شماره 50 تا شماره 50 برن بالا. خب شاهی که عرض کردیم خدمتون، چیزی جز نهی ازش من ندیدم تو روایت، یعنی هیچ خاصیتی مطرح نشده. حالا دیگه سوال نپرسید پس چرا برای بیماری های زنان فلان جا تجویز میشه، اشتباهه. روک بگیم اشتباهه، بله این دارو نباید استفاده شه. سبزی بنی امیه است، تحریک کننده جزامه، محل رویشش در جهنمه، کمخونی میاره. اصلا همین که سبزی بنی امیه است کافیه، دیگه نیاز به چیز دیگری نداریم، غذای دشمن رو نباید استفاده کنیم. عبس نه فریده، بله یه سری خوراکی مال اجنه است، یه سری خوراکی مال دشمنان اهل بیت، یه سری خوراکی مال دوستانه. استخونا نباید خورد. شب ینزف الدم میشه، شب باعث خونریزی داخلی میشه، اما در طول روز هم بالاخره سبزی بنی امیه است. آخرین سبزی گشنیز هست که نمیگیم خوب نیست، به تنهایی کم حافظگی میاره، حالا با سبزی های دیگه قاطی کنید بخورید مشکلی نداره. سرده دیگه، سرده. برای سرماخوردگی ها بذر گشنیز مؤثر هستش. خب اینا دیگه تو روایت چون نیومده ما چیزی در موردش نگفتیم، ریحون و اینها رو. چرا خاصیت داره گرم خوش هم گشنیز مدره، همین دیگه مدره هیسته دیگه، نمیدونم الان خاطرم نیست. خب این از بحث سبزی ها. برای ادامه بحث که بحث میوه هاست، یک چند دقیقه میخواد استراحت بدیم. یه صلواتی خط بفرمایید.